بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. سال روز میلاد مبارک حضرت امام عسکری به همه شما، به همه مسلمین، همه اهل ایمان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق آشنایی با معارف اهل بیت، با سیره اونها و اتباع از اونها در همه امور عنایت بفرماید و در فرج فرزندش ولی عصر صلوات الله تعالی علیه تعجیل بفرماید انشاءالله تعالی. خب، ما تا کنون درباره اجماع به معنای اول یا اجماع به ملاک اول بحث میکردیم. ما در اوائل بحث اجماع گفتیم مجیت اجماع به یکی از سه ملاک میتواند باشد، یا به ملاک اسمت، یعنی اسمت خود اجماع گفته شود. اگر امت، تمام امت بر شیء اجماع کرد، این چنین اتفاقی حتما مطابق با واقع و مطابق با حکم خدا خواهد بود و محال است که چنین اتفاقی متخلف از حکم خدا بشود. گفتیم این یعنی اسمت اجماع. گفتیم بنابراین رأی اجماع حجت است در عرض کتاب و سنت و حجت درجه یکی به اصطلاحی که گفتیم در گذشته. خب، درباره این نوع از اجماع به بحث کردیم و ثبت که هیچ دلیلی بر حجیت این اجماع نیست، بلکه دلیل بر عدم وجود چنین اسمتی برای اجماع امت هم وجود دارد. بحث ما امروز در اجماع به معنای دوم است، یا بگید اجماع با ملاک دوم. ملاک دوم این بود که گفته شود اگر امت اتفاق بر امری کردند، حتما رأی معصوم در ضمن مجمعین خواهد بود و چون چنین اجماعی متضمن رأی معصوم است، حجت است. یعنی حجت در این نوع از اجماع ملاکش چنین است، حجیت اجماع ملاکش تضمن رأی معصوم است صلوات الله تعالی علیه. گفتیم بنابراین این اجماع، اجماع حجت درجه دوست و حجیتش بنابر کاشفیت از رأی معصوم، منتها کاشفیت در اینجا کاشفیت تضمنیه. این هم گفتیم نوع دوم از اجماع. نوع سوم از اجماع این است که گفته شود اگر امت اجماع بر امری کردند، یا حالا جمعی از امت، چون در این تقریب سوم دیگه ما لازم نداریم حتما تمام امت اجماع کنند که حالا در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد. ممکن است چنین اجماعی با اتفاق جمع من الامه هم حاصل شود، که اگر یه جمعی از امت یا همه امت اتفاق بر رأی کردند و این اتفاق مستلزم وجود رأی موافق از معصوم بود، یعنی گفته شود که اگر این جمع اتفاق بر رأی کردند، محال است که مخالفت داشته باشد با رأی معصوم سلام الله علیه. پس استلزام رأی معصوم را در پی دارد. گفتیم این حجیت بازم حجیت برای اجماع به نحو حجیت درجه دو، نه درجه یک. و ملاک حجیت هم کاشفیت استلزامی است، نه کاشفیت تضمنی.
این الان با این کشف نکردیم در رأی معصوم هم مطابق در رأی مجمعی؟
نه، در رأی نیست، اما مستلزم آن است. یعنی این دسته از مجمعین اگر با هم اجماع کنند، کسی ممکن است ادعا کند که محال است که این دسته از مجمعین اجماع کنند بر امر واحدی و اینها بر امری اجماع کنند که با رأی معصوم مطابقت نداشته باشه. حالا اینو تقریبش رو بعد بحث میکنیم چون این بحث آینده ای ماست. بله عرض کردیم که استاد ما از مرحوم استاد حسن نقل میکرد که بیعت استفتاءش فرموده است که این پنج مجتهد ظاهرا مثلا شیخ طوسی و علامه حلی و محقق غندی و محقق ثانی و نم شیخ انصاری همچه جمعی اگر اتفاق بر رأی کردند و فتوای من رو نمیدانستید و از من فتوایی در دست شما نبود حکم کنید به طبق اون چه این پنج مجتهد با هم دیگه اتفاق نظر بران داشتن، چون من یقین دارم که اگر این پنج مجتهد بر یک رأی متفق باشن محاله که این با رأی معصوم مطابقت نداشته باشه. مثلا فرض کنید تقریبا شما بعد بحث میکنید هر حال الان بحث ما در این اجماع دوم یعنی اجماع بملاک تزمنه یا بید بملاک کاشفه تزمنی ببینید آیا این اجماع معنای کاشفه تزمنی میتواند حجت باشد و ما میتوانیم چنین اجماعی رو داشته باشیم و حجیت اون رو اثبات کنیم؟ مقدمه ای رو باید بیان کنیم یا دو سه مقدمه قبل از ورود به اصل استدلال. اولا حجیت این اجماع حجیت درجه دوست، نه حجیت درجه یک، چون که اجماع با ملاک اول چنین بود، یعنی اجماع حجیت حجیت اجماع درجه یک یا حجیت اجماع نوع اول حجیتی بود که اجماع رو در عرض کتاب و سنت حجت میکرد، اما این اجماعی که اینجا الان اجماع نوع دوم نه در طول کتاب و سنت نه در عرض کتاب و سنت، یعنی کشف از حکم کتاب و سنت میکند نه اینکه خود حجتی باشد مستقل در عرض کتاب و سنت.
سنت رو خود همون قولی میگیریم که از معصوم صادر شده،
سنت این دیگه یا سنت قول یا فعل، به هر حال کل ما يدل على حکم صادر از معصوم سلام الله تعالی. دوم مطلب دوم مقدمتاً این نوع از اجماع می تواند بر مبنای کلامی امامیه موجه باشد. مبنای کلامی امامیه مبنای است که قائل به وجود حجت فی کل عصر است، که لازم است فی کل عصر حجتی وجود از سوی خدا. بر این مبنای کلامی راه به سوی این نوع از اجماع باز میشه. یعنی ما میگیم اگر اجمعت الامت و علا رأیین اجمعت الامت و علا فتوای خاصی، چون حتما معصوم هم در بین امت وجود دارد، اگر چنین اجماعی تحقق پیدا کرد پس متضمن رأی معصوم نه بحث اون قول معصوم حالا کلمه رأی گاهی گفته میشه گاهی گفته میشه قول، یه اختلاف در تعبیره. قول معصوم
مثلا همینجا در اجماع ما اگر مثلا به اجماع احراز کنیم رضایت معصوم رو، یعنی قول واسطه نشد، ما با اجماع فهمیدیم که معصوم نمیتواند راضی نباشد نسبت به این مسئله.
ببین ما
در عرض سنت قرار نمیگیره،
ما اینجا رضای معصوم نداریم. معصوم نمیتواند حکمی رو خدا داشته باشه معصوم بیان نکرده باشه. ببینید این اصولی رو که ما قبلا بیان کردیم رو باید در نظر داشته باشید. ما نمیتونیم بیان بگیم این اون حرفی است که عرض کردیم گاهی که یا بعضیا میگن که مثلا در امور معاملاتی احکام شرعیه در معاملات امضایی هن. یعنی اینا امور عقلائیه هستن، عقلا خودشون درباره معاملات تصمیم میگیرند، حکم انشاء میکنند، به این حکم عمل میکنند. کار شارع چیه؟ کار شارع این است که امضا کند رأی اونها رو. که این حرف بسیار غلطه و مخالف با مسلمات شریعت. یعنی اگه کسی این حرف رو بزند متوجه به لوازمش باشه خیلی نتیجه بدی خواهد داشت. شارع مؤسسه در همه امور، چه در عبادات چه در معاملات. اصلا احکام شرعی کلها تأسیسیه و محال الا تکون تأسیسیه. یعنی محال است که مردم بشر نیازی به حکمی داشته باشه، خدای متعال این حکم تأسیس نکند، تشریع نکند، به وسیله اولیاش، به وسیله انبیا و اوصیا انبیاش بیان نکند این حکم. محاله، استحاله عقلی داره. این که خدا منتظر بمونه که اغلا بیان یه حکمی رو تشریع کنن بعد بگید حالا که شما تشریع کردید دستون درد نکنه منم قبول دارم حرف شما رو. چه حرفیه؟ اصلا اغلا تشریع رو از کی یاد گرفتن؟ اصلا تشریع در بین جامعه اغلایی از کجا شروع شد؟ از خدا شروع شد. اصلا تشریع رو اغلا بلد نبودن. تشریع، تقنین، قانونگذاری از انبیا و از مکاتب انبیا شروع شده صلوات الله تعالی علیه. بعد یواش در بین اوغلا می اومدن نبی اکرم رو یا پیغمبرش رو میبر خدا رو میکشتن. بعد وقتی دستشون از پیغمبر کوتاه میشد می اومدن یا حالا احکامش رو تغییر میدادن یا اگر تغییر نمیدادن اونجایی که به حکمی که پیغمبر گفته دست پیدا نمیکرد خودشون یه تشریع میکردن شد تشریع اوغلایی. تشریع اصلا یه پدیده 100% الهی است در جامعه بشر، مثل خلق خود انسان. له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. چه حرفی که گفته می شود که احکام در معاملات امضایی است تخصیصی نیست. این که میگید رضا، یعنی همین. اگر بحث رضای معصوم بیاد این چی میشه؟ یعنی میشه امضایی. نه، ما هم چیزی نداریم رضای معصوم. نه، قول معصوم، بیان معصوم. وقتی گفته می شود که خلاصه بنابر این نظریه کلامی یا بگید بنابر این رأی کلامی که رئیس در بین شیعه امامیه از مسلمات عقیده امامیه است که لله فی کل زمان حجه، حجتون معصومه فی کل زمان بدون استثناء منذ ان خلاصه خلق الله الارض و من فیها تا روز قیامت. نه دیگه
چون بیان با این ملازمه از تاری کشف میشه حجت درجه دو میشه.
پس نگید حجت اولی میشه درجه دو. خب حجت درجه دو درجه اول نیست.
اجماع اولیه
این چه حرفیه؟ چه جور تعبیریست؟ این چه جور تعبیریست؟ این اجماع درجه اول میشه اجماع درجه دو. خدا اجماع درجه دو
درجه اول
اجماع معنی اول میشه اجماع معنی دو. خب از اول اجماع معنی دو است دیگه. یعنی اجماع اول ملازمه حضرت عالی
اجماع معصوم بیان رو هم ثابت میکنه. بیان
مشاهده اجماع معصوم نیست دیگه. بنابراین این که خود اجماع معصوم نیست که چون متضمن رأی معصوم است پس موافق با رأی معصوم است، کاشف از رأی معصوم، نه اینکه خودش معصومه. به هر حال بگذاریم. اما بنابر هیچ نقشی نداره. خیالت راحت بشه. اصلا همه علما نظرشون همینه و الا عالم نیست. عرف یعنی چه؟ مشرع خداست. له الخلق و الامر. اگر کسی معتقد بشود که عرف منبع تشریع مشرک است، چون در کنار خدا یک خدای دیگر قائل شده. چون مسئله تشریع، مسئله تقنین از خصوصیات ویژه خدایی است. بل شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. صریح آیه قرآن است. میگه میشود کسی بیاد تشریع کند که این تشریع الهی نباشد، پس مشرع خداست. بله قبل از اسلام میگه شرع نبوده، شرع از آدم شروع شد. در هر زمانی خدا پیغمبری داشته یا وصی پیغمبری، که این وصی پیغمبر همه احکام مورد نیاز اون جامعه رو بیان کرد. این قانون، این از مسلمات شریعته، از مسلمات دین ماست. چند تا آدم کم اطلاع کم سوادی که ورود کردن در مسائل، خودشون رو مجتهد حساب کردن و خودشون رو مرجع تقلید حساب کردن و خودشون رو مفتی حساب کردن بدون اینکه اطلاع داشتن از مبانی دین، این حرفا رو انداختن دست بین دست طلبه های مثلا.
بله
خلاصه ببینید اصل مسلم ما اینه، ببینید این اصل مسلم دیگه، یعنی بعد چون قبلا مطرح، اصل مسلم این است که محال است بشر احتیاج به حکمی داشته باشه که خدا این حکم رو تشریع نکرده باشد. و این که کسی خیال کند که این حکم رو اول عقلا تأسیس کردن بعد شارع آمده امضا کرده، این معنیش این است که خدا منتظر بوده عقلا بیان حکم چیز کنن تشریح کنن، میگه باره کار دستون در نکنه، کار خوبی کردید منم اینو قبول دارم. چه حرفی آخه؟ این معنیش از این خدا رو بیکار کردن. بس خدا کارش چیه؟ کار خدا، کار تشریح کار خداست. بله؟ بله به قول ایشون. بله این مطلب مسلمی است. حالا ما تو بحث فقه نظام سیاسی بیشتر این رو باز کرده ایم که اصلا این استحاله عقلی داره، نه فقط استحاله شرعی و استحاله شرایعی. من حالا بگذاریم از این مطلب. حالا یه دوباره مناسبت فرمایش ایشون گفتن کشف رضای، ما بحث رضای شارع نیست، بحث تشریع شارع، بحث قول شارع، بحث بیان حکم شارع، نه اینکه واسه کشف رضای شارع. شارع به عنوان نقشش نقش راضی شدن نیست، نقش تأسیسی است، نقش انشاء، نقش تشریع، نقش له الحکم و لا یشرک فی حکمه احد. تمام شد، میگه میشه له الملک، قل اللهم مالک الملک، اصلا ملک از آن اوست، تشریع از آن اوست، حکم از آن اوست، میگه میشه کسی دیگر بیاد در کنار خدا بیاد تشریع کند و خدا بگه نه هر کار شما هم درستیه. حالا این مبنا، مبنای شیعه امامیه، مبنای بسیار مهمی است، مبنای بسیار اصولی است که لله فی کل زمان حجت معصومه. همون تو در روایت آمده، گفتیم که این در این مضمونش در روایت اهل سنت هم آمده، اون چه در روایت ما آمده با این عبارت آمده، لو لم يبق في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه. اگه توی روی کره زمین دو نفر بیشتر نباشه، یکیشون باید حجت باشه، چون دیگری باید چی باشه؟ باید مأموم باشه. این میشه امام، این میشه مأموم. دو نفر هم که باشن، یکی امام یکی مأموم. در متن اهل سنت که هم در مسلم آمده، صحیح مسلم، در غیر صحیح مسلم از مسانید و کتب حدیثی معتبر اونها این لفظ آمده، الائمه من قریش ولو لم يبق في الارض الا اثنان، ولو در روی زمین دو نفر بیشتر نباشند یک امام قرشی وجود داره. این معنیش همونه. یا مثلا گفتیم مرحوم شیخ صدو این کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه رو، یا کمال الدین و اتمام النعمه رو، برای اثبات همین مطلب اصلا تأسیس کرده، تعریف کرده از اول تا آخر. و مخصوصا این آیه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون يذكرون، میگه که این لقد وصلنا لهم القول، همین یعنی قول ما، تشریع ما متصل بوده از اولی که بشر روی این کره زمین پا گذاشته، ما به طور متصل برای بشر تشریع داشتیم تا به امروز. هیچ وقت نبوده بشر بدون تشریع الهی باشه و هیچ وقت نبوده در هیچ حوزه‌ای بشر نیاز به تشریع داشته باشه و تشریع الهی وجود نداشته باشه. خب بنابراین اصل این حرف، یعنی این نوع از اجماع قابل استدلاله. اما اگر قائل به نظر اهل سنت بودیم که نه، اونا قائل نیستن به این که لابد دلیل الله فی کل زمان حجتون معصومه. بنابراین این نوع از اجماعی که لو اجمعت الامه، این اجماع الامه میتواند کاشف از قول معصوم باشه، این دیگه موضوعیتی نخواهد داشت مگر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی موردی که برای این اجماع میتوان یافت فقط در زمان پیغمبره که گفته شود لو ان لو لقل که مثلا مسلمین در زمان پیغمبر اجمعوا علی هذا الامر، اگه همچه مثلا اجماعی وجود داشت بر این اجماع دوم، بر ملاک ما این ملاک دوم بر مبنای اهل سنت هم قابل تصوره، والا در غیر اصل معصوم حسن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سایر اصول این چنین اجماعی بر مبنای اهل سنت قابل تصور نیست. یعنی اجماع امت با ملاک کاشفی در زمان معصوم بخواد، مگر اون اجماع سوم که میگیم مستلزمه اونو به یه شکل دیگه دی. اما این اجماع دوم که اجماع مبتنی بر تضمن رأی معصومه، این فقط بر مبنای کلامی شیعه امامیه قابل تحقق و قابل تصور. خب حالا این دو مقدمه که معلوم شد، بریم سر استدلال بر مطلب. این چنین اجماعی اگه بخواد حجت باشه، خب ما این نوع اجماع، استدلال بر چنین اجماعی، بر حجت چنین اجماعی، بعد از مفروغیت از اون اصل که اون اصل هم عقلی است هم شرعی، اصل این که لابد لله فی کل زمان حجه، بعد این اصل گفتیم اصل به عنوان مبدا تصدیقی یا از مبادی تصدیقیه یا از مبادی احکامیه این بحثه، لذا این رو اصل مفروض و مسلم میگیریم، بعد ورود میکنیم در اصل بحث بعد از اینکه این اصل مفروض و مسلم. برای استدلال بر حجیت چنین اجماعی ما احتیاج به یک کبرایی داریم و یک صغرایی. اما کبرای این اجماع این است که با توجه به وجود معصوم فی کل زمانن، اگر ثابت شد که همه فقها، همه علمای امت در یک زمانی رأیشون چنین بوده، اگر این ثابت شد، خب خواهنخواه کاشف از رأی معصوم به عنوان تضمن، یعنی کشف تضمنی از رأی معصوم خواهد داشت. اگر چنین چیزی ثابت بشه که بله همه فقها، حالا چیزی ثابت میشه بحث دیگری است، اون بحث صغرویش، بحث کبرویش اینه که اون جایی که همه امت اتفاق بر رأی کردن با توجه به اون اصلی که ما قبلا عرض کردیم که از مبادی احکام میگه این بحثه که لابد لله فی کل زمان من حجت معصومه، خانخواه اگر اتفاق همه علمای امت رو ما احراز کردیم فی عصر ما، حتما چنین اتفاقی متضمن رأی معصوم خواهد. این نه از باب این است که، نه از باب لطف و از باب این جور استدلالاتی که از شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی نقل شده، نه، این از باب اعتماد بر اون اصلی است که ما گفتیم، اصل این که لابد لله فی کل زمان حجه. وقتی لابد لله فی کل زمان من حجت معصومه، اگه این اصل که اصل اولی مطلب است اگه محرز شد، اگر ما احراز کردیم که همه علمای امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک اصلی از اصول همه اتفاق بر رأی کردن، خب معنیش این است که رأی معصوم هم جزء این آراء است. بله، این تضمنه، یعنی خود، یعنی خود همین ادعا یعنی متضمن رأی معصوم، ولی ادعا غلط ها، اون حرف دیگه نیست. این دیگه پیش ما سراغ بحث صغرویش، این که عرض کردیم ما یه بحث کبروی داریم یه بحث صغروی داریم. بحث کبرویش اینه که لو اگر یه اتفاق آرایی پیدا کردیم که این اتفاق آرا استثنا نمی کند هیچ عالمی رو، هیچ فقیه رو از فقها مسلمین در عصر ما، خب اگه چنین چیزی ثابت شد، خانه‌ها متضمن رأی معصوم خواهد بود. یه بحث سغروی داریم. بحث سغرویش این است که ما خب از چگونه احراز کنیم وجود همه، احراز کنیم اتفاق همه علمای امت رو در زمان واحد، با توجه به این که اجازه بدید من تمام کنم، همین رو میخوایم عرض کنم. با توجه به این که این کبرا، همین کبرای این که لو اتفقت الامت على رأی ما فهو متضمن رأی معصوم، این در جایی است که دو شرط، یعنی این کبرا به دو شرط نیاز. شرط اول احراز عدم وجود مانع از ابداع رأی معصوم، احراز این معنی که هیچ مانعی وجود نداشت. خب ممکنه معصوم بوده از باب تقیه یا از باب ظلم ظالمین، معصوم رو انداختن تو زندان، معصوم غائب شد به سیر ظلم ظالمین. خب اینجا اتفاق آرای همه علمای امت، اینجا یعنی به شکلی این اتفاق اتفاقی نیست که بتواند اون اجماعی رو برای ما درست کند که متضمن رأی معصوم بشه. ما باید احراز کنیم مانعی از ابداع رأی معصوم وجود نداره. بحث دیگر این است که علاوه بر این که ما باید احراز کنیم که مانعی از ابداع رأی معصوم نیست، خود این اجماع هم باید اجماعی باشد که شمولش، استیعابش برای ما محرز بشه. یعنی یا اینکه خودمون بیاییم بریم تفحص کنیم که خب این تفحص برای ما برای نسبت به اصول سابقه که میسور نیست، متحقق نمیشه. ممکنه میتونیم بریم عصر شیخ طوسی رو یا عصر ارزاد که زراره و محمد بن مسلم رو بریم در اون عصر ببینیم آراء علما چه بوده. به اصلا اجماع محصل که نمیتونیم پیدا کنیم. میگیم سر اجماع منقولش. در اجماع منقولش چطور؟ یعنی اگر نقل اجماع شد، نقل این که همه اجماع، چون این گونه اجماع در اجماع محصل محقق نمیشه. در اجماع منقول تصورش ممکنه که یک کسی بیاد ادعا کند اجماعی رو نقل کند، اجماع کل علمای امت بر رأی بر یک فتوای. اگر چنین اجماع، حالا بر فرض اجماع منقول رو ما حجت بدانیم، اونخ چنین اجماعی در وقتی میتواند معتبر باشد که ما احراز کنیم این نقل اجماع، نقل اجماع مستوعب است. ممکن است که حالا کسی نقل اجماع میکنه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اجماعاتی رو که در کتاب مبسوط مخصوصا نقل میگن، یا هم در کتاب الخلاف اجماعاتی که ایشون نقل میگن، خیلی از این اجماعات حتی معاصرین شیخ با شیخ موافق نبودن در این ما نقل علیه الاجماع. مثل سید مرتضی مقالب بوده معذره میگه اجماع الفقهاء، معلوم میشه که مراد از اجماع ایشون این اجماع به این معنا نبوده قطعا. بنابراین این خود نقل اجماع، گفتیم در اجماع محصل که این حرف اصلا جا نداره، در اجماع منقول باید نقل اجماع به کیفیتی باشد که این نقل محرز باشد که نقل مستوعبه، نقلی است که محیط به اقوال علما بوده، که باز هم این نقل مستوعب نادر تحققه. یعنی
نقل اجماع مستوعب
باشه، یعنی وقتی نقل میکند بدانیم این وقتی میگد اجماع علما اونا، این اجماعی که میگد مرادش علما مدینه نیست، مرادش علمای بصره نیست، مرادش علمای مذهب خاص خودش نیست.
ما اگه بریم استیعابش رو احراز کنیم که بفهمیم نقلش مستوعب بصره نیست، این محصل بشه، این
منقول نیست. نه، ما بدانیم که او که گفته، مثلا بگد فرض کنید که اجماعی هادا اجماع مستوعب، نقل اجماع دیگه، بله دیگه، میگیم گفتم این نوع اجماع در اجماع محصل محقق نمیشه، اجماع منقول. حالا اگه خودش نقل کرد که بله مثلا فرض کنید که بگوید لقد جبت بلاد الاسلام، گاهی اینجوری هست، لقد جبت بلاد الاسلام، رفتم گشتم همه بلاد اسلام رو، من ال و مدن علمیهش، من المدینه و من مکه و بغداد و قم و ری و چوبان، فلم اجد عالما فقیها قال بهذا الرأی، مثلا فرض کنید، یا فلم اجد عالما فقیها خالف هذا الرأی، یعنی عبارتش عبارتی است، نقل اجماعش نقل اجماعی است که نقل اجماع مستوعبه، باید چنین چیزی باشه، این دو شرط باید محقق بشه. این از کبرای مطلب. حالا اگر چنین اجماعی، اگر ما این اجماع مستوعب رو برامون ثابت شد، البته اگر چنین اجماعی برامون ثابت شد، یعنی اگر صغراش محقق شد، کبرای چنین اجماعی رو ما قبول داریم. کبرای چنین اجماعی، یعنی اجماعی که متضمن رأی معصوم باشد، برای ما حجت. اما بحث در صغراشه که به چه شکلی شما میتوانید احراز کنید که این اجماع متضمن رأی معصوم. حالا چه اجماع؟ اجماع محصله چه گفتیم که میسور نیست معمولا، اجماع منقولش هم باز شرطی دارد، دو شرط دارد، یک شرطش این است که مانعی نباشد از ابداع رأی امام، مثل همین موانعی که گفتیم، حتی مانع غیبت، چون در چنین مواردی مقصر خود مردم هم مانع شدن از اینکه امام بتواند حضور در بین مردم پیدا کنه. ما یک کتابی داریم، این کتاب رو من توصیه میکنم دوستان بخوانند، مهمه برای خیلی از، چون این زیر ساختای کلامی مباحث فقهی مهمه برای ما. یک کتابی داریم، سنن القیاد الهی به تاریخ، سنت های رهبری الهی در تاریخ بشر، که چه سنت های حاکم بر رهبری الهی بوده. یکی اینه، یکی هم سنن تطور اجتماعی فی القرآن الکریم، سنت های تکامل اجتماعی و تطور اجتماعی. تو اونجا گفتیم که هم حضور امام معصوم هم غیبتش مبتنی بر قوانین الهی است، قانون اتفاقی نیست که حالا یه وقتی مثلا امام فرض کنید در این شرایطی ناچار بشه غیبت کنه، در این شرایطی بعد حضور پیدا کنه. نه، قانون که حضور پیدا میکنه که غیبت پیدا میکنه، شرط حضورش چیست، شرط غیبتش چیست، و این رو آدم، این رو از خود متون شرع آدم به دست میاره، بعدم متوجه میشه که این شریعتی که ما داریم عجب شریعت دقیق، ظریف، حکیم به تمام معنا. خیلی این شریعت ما شریعتی که خدا در اختیار ما قرار داده است، شریعت عجیبی است واقعا، و قانون دارد غیبت معصوم، قانون دارد حضور معصوم، و لذا اگر طبق قانون معصوم غائب شد، که این قوانین هم مربوط به فعل بشر است نه فعل خود معصوم، اینجا خب مانع بوده از اینکه که بودن رأی معصوم به ما برسد. ادامه بحث رو انشاءالله جلسه آینده پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.